ساعت 10 شب در ایران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آخرین شب از مهر ماه زیبای پاییزی است. سه شنبه شب 30 مهر ماه رأس ساعت 10 شب با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شدید. فهیم خضرایی هستم، در نیم ساعت پیش رو همراه با سایر همکارانم در تحریریه رادیو فردا در کنار شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌های متنوع از ایران و جهان. سلام و خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. تهیه کننده این برنامه زنده همکارم ژان خاکسات هست، در اتاق فرمان ولادو با ماست. در استودیوی خبر در کنار من آزاده اسدی ما رو همراهی خواهد کرد با آخرین و تازه ترین خبرها. اجازه بدید که مروری بکنیم بر خبرها در آغاز این مجله شبانگاهی. باز میگردیم براتون خواهم گفت که چه مطالبی در انتظار شماست. این شما و این آزاده اسدی.
متشکرم فهیم جان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستند. اجازه بده فهیم خبرها رو با اخباری از ایران شروع کنم. مسعود جزائری معاون فرهنگی و تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح ایران از برنامه ایجاد قرارگاه مقابله با جنگ نرم خبر داده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که مسعود جزائری در جلسه‌ای به عنوان همایش تخصصی جنگ نرم گفته است که تشکیل این قرارگاه بر اساس ساختار جدیدی در ستاد کل نیروهای مسلح در سراسر کشور در نظر گرفته شده و یکی از کمیته‌های آن کمیته امور رسانه‌ای خواهد بود که در آن جمعی از اصحاب رسانه در مورد فعالیت‌های رسانه‌ای دشمن دید روشنی پیدا کنند و سپس برای آگاهی بخشی در فضای جامعه عمل خواهند کرد. در خبر دیگر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خط تولید سوخت نیروگاه اتمی بوشهر تا 3 ماه آینده به طور کامل راه اندازی می شود. آقای صالحی به خبرگزاری ایرنا گفته است که سوخت نیروگاه اتمی بوشهر که اورانیوم غنی شده است، مراحل تحقیقاتی و پایلوت خود را با موفقیت سپری کرده و مراحل راه اندازی آن نیز به خوبی در حال انجام است و تا 3 ماه آینده تکمیل می شود. مطابق قراردادی که بین ایران و روسیه سازنده نیروگاه اتمی بوشهر بسته شده، قرار است روسیه سوخت این نیروگاه را برای مدت 10 سال تامین کند و ایران متعهد شده که پسمانده سوخت را به روسیه بازگرداند. آقای صالحی نگفته است که ایران از چه تاریخی قصد دارد از سوخت تولید داخل برای نیروگاه بوشهر استفاده شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از بازگشایی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا تا 8 روز آینده خبر داد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود ضمن اعلام این خبر گفت که قرار است کاردارهای غیر مقیم تا 8 روز آینده معرفی شوند، اما در پایتخت‌های دو کشور به طور ثابت مستقر نمی‌شوند و در رفت و آمد خواهند بود. اما بیرون از ایران، نشست موسوم به دوستان سوریه با حضور وزیران خارجه 11 کشور و رهبران مخالفان بشار اسد در لندن برگزار شد. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا همراه با چند کشور عربی در این اجلاس کوشیدند که مخالفان را به اتخاذ موضعی واحد قبل از تشکیل کنفرانس ژنو 2 و شرکت در آن تشویق کنند. قرار است ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالف بشار اسد، در چند هفته آینده تصمیم خود را بگیرد. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا با از سرگیری گفتگوها برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه موافقت کردند. وزیران خارجه 28 کشور اروپایی روز سه‌شنبه در لوکسامبورگ موافقت کردند که بعد از 3 سال توقف گفتگو درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا روز 14 آبان ماه از سر گرفته شود. این گفتگوها که قرار بود پیش از این برگزار شود به خاطر سرکوب خشونتبار اعتراض‌های ضد دولتی در ترکیه به تأخیر افتاده بود. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم. همکارم آزاده اسدی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. یادآوری میکنم که شما همیشه میتونید آخرین خبرهای ایران و جهان رو در وبسایت ما هم پیگیری کنید، radiofarda.com. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، کاهش سطح روابط عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا موضوع اختلاف هم ایران و هم سوریه.
به هر حال این موضع سیاسی که عربستان سعودی داره نگرانی خودشو از این مذاکرات و پیامدهای این مذاکرات برای سیاست منطقه اعلام میکنه.
ماجرای شنود تلفنی آمریکایی‌ها در فرانسه همچنان موضوع بحث و هشدار است. فرانسه این اقدام را جاسوسی آمریکا از متحدانش خوانده. دوستان سوریه روز سه‌شنبه در لندن دور هم جمع شدند. هدف تلاش برای پایان دادن به جنگ داخلی خونین در سوریه. در ایران تغییرات پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی آیا فراگیر و بنیادی است یا مصلحتی و زودگذر؟ پرسشی که این روزها در فضای رسانه ایران مطرح است.
افزایش دوگانگی رو نمیشه با مفهوم مصلحت توضیح داد، نه اینکه فکر کنیم یک تحول فراگیری در راه.
در تهران هشدارها درباره هوای ناسالم بار دیگر بالا گرفته. کودکان و سالخوردگان بیش از بقیه مراقب باشند. اگر پیگیر آخرین خبرهای فرهنگ و هنر و سیاست و اقتصاد و جامعه هستید از ایران و سراسر جهان، تا پایان این مجله شبانگاهی با ما بمانید. منابع نزدیک به دولت عربستان سعودی گفتند که رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور از کاهش سطح روابط ریاض و واشنگتن بر سر بحران هسته‌ای ایران و جنگ داخلی سوریه خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز که روز سه‌شنبه 30 مهر ماه منتشر شد، شاهزاده بندر بن سلطان به دیپلمات‌های اروپایی گفته است که واشنگتن نتوانسته نقش موثری در بحران سوریه و نزاع میان اسرائیل و فلسطینیان ایفا کند. ساعتی پیش با منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل، در همین زمینه گفتگو کردم و پیش از هر چیز از او پرسیدم که چرا عربستان سعودی از مسئله جنگ داخلی سوریه به عنوان یکی از دلایل تصمیم برای کاهش سطح رابطه خود با ایالات متحده آمریکا یاد کرده.
اگر هم آمریکا و ایران یا ایران و گروه پنج به علاوه یک به توافقی برسند که ایران بتونه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشه و این باعث بشه که روابط ایران با آمریکا عادی بشه، یعنی تنش هسته‌ای ایران به عنوان یک مسئله مورد نظر آمریکا رفع بشه، این دست ایران رو باز میکنه برای فعالیت‌ها در منطقه، خصوصا در حمایت و کمک از گروه‌هایی که طرفدارشه در عراق و همچنین از سوریه، و این موجب نگرانی دولت عربستان سعودیه.
آقای فرهنگ، نکته دیگری که در واقع عربستان درباره اون صحبت کرده، جنگ داخلی سوریه است که موضوع اختلاف این کشور با ایالات متحده آمریکا است. همچنان در واقع به عربستان چه دیدگاهی داره به مسئله سوریه؟ آیا خواهان اعمال گزینه نظامی است که الان این رو به یک مسئله برای کاهش روابطش با آمریکا تبدیل کرده؟
این سوال ارتباط به سوال اول شما داره. عربستان سعودی جنگ داخلی سوریه رو به عنوان یک جنگ شیعه و سنی میبینه که از یک سو ایران داره از علوی ها حمایت میکنه و عراق هم تا حدودی داره حمایت میکنه و عربستان سعودی مدافع سنی ها در اکثر یک بیش از 70% جمعیت سوریه رو تشکیل میدن و دیگر کشورهای سنی منطقه. بنابراین برای عربستان سعودی ارتباط بسیار تنگاتنگی بین جنگ داخلی سوریه و موقعیت ایران در ژئوپلیتیک منطقه وجود داره. عربستان سعودی انتظار داشت، امید داشت که آمریکا با دخالت نظامی خودش هر چقدر محدود بتونه معادلات قدرت رو به نفع شورشیان در سوریه تغییر بده، ولی این امر امکان پذیر نشد، به این دلیل که کنگره آمریکا و افکار عمومی آمریکا با دخالت نظامی در سوریه مخالف بودند. این باعث نارضایتی شدید و ناامیدی عربستان سعودی شد که در واقع اعتراضات اخیر مقامات عربستان سعودی چه از طریق سازمان ملل متحد مورد ایران در واقع متوجه موضع و سیاست آمریکا است.
آقای فرهنگ، به حال الان خبری است که اعلام شده، هنوز هم واکنش طرف آمریکایی رو ما نداریم، ولی میتونیم فرض بکنیم اگر واقعا این اتفاق بیفته، با توجه به روابط خیلی نزدیکی که داشتن عربستان سعودی و آمریکا با هم طی سالیان و متحد همدیگر بودن، فکر میکنید که چه تأثیری در کل منطقه داشته باشه و آیا میتونیم این رو یک تنش ارزیابی بکنیم اگر که روابط عربستان با آمریکا کاهش پیدا بکنه؟
بسیار بعیده که این اتفاق بیفته، برای اینکه عربستان سعودی خریداری بیش از 60 میلیارد دلار تسلیحات آمریکایی، روابط بسیار تنگاتنگ نظامی و اقتصادی با آمریکا داره، سرمایه‌گذاری‌های وسیع عربستان سعودی در آمریکا و همچنین کمپانی‌های آمریکایی که با شرکت عربستان سعودی در اونجا فعالن. ولی موضوع اصلی اینه که اگر حل فصل مسئله تنش هسته‌ای به جایی برسه که ایران دستش باز بشه در منطقه، به نظر من آمریکایی‌ها هرگز با ایران اون روابطی رو نخواهند داشت که امکانات تبلیغاتی ایران و یا کمک ایران به سوریه یا عناصر تندرو در عراق بتونه ادامه پیدا بکنه. حل و فصل مسئله هسته ای ایران از نظر من فکر میکنم که حتی از موضع آمریکایی ها فقط در صورتی امکان پذیره که ایران رفتار سیاسی خودش رو در منطقه هم تغییر بده. خب اگر این تغییر ایجاد بگیره، نگرانی های عربستان سعودی هم کاهش پیدا.
آقای فرهنگین، پرسش به وجود میاد که پس چرا باید چنین خبری به هر حال اعلام بشه؟ آیا این رو میتونیم به منزله هشدار عربستان یا کشورهای منطقه بدونیم؟ به ایالات متحده آمریکا برای اینکه به هر حال تغییری در سیاست‌ها یا روند سیاست‌های خودش بخواد در قبال ایران یا در قبال سوریه تولید کنه؟
به هر حال این موضع سیاسی که عربستان سوری داره نگرانی خودش رو از این مذاکرات و پیامدهای این مذاکرات برای سیاست منطقه اعلام میکنه و من فکر میکنم بیان این نگرانی و گفت و شنودهایی که بین مقامات عربستان سوری و آمریکا انجام میگیره میتونه تا حدودی آمریکایی ها سعی بکنن که نگرانی عربستان سعودی رو رفع بکنن، در واقع این موضوع رو به عربستان سعودی منتقل بکنن که هر تغییری در رابطه ایران و آمریکا انجام بگیره به هیچ وجه این تغییر نمیتونه به ضرر عربستان سعودی باشه، بلکه از نظر تحلیلگران آمریکایی این میتونه به نفع صلح و امنیت منطقه باشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزرای خارجه کشورهای موسوم به دوستان سوریه روز سه‌شنبه در لندن در نشستی شرکت کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در این نشست از به گفته خود او اپوزیسیون میانه روی سوریه خواست تا در مذاکرات ژنو دو شرکت کنند و افزود تنها راهی که میتواند به این فاجعه و درگیری خونین در سوریه پایان دهد روند سیاسی است. در همین حال روز گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا نسبت به نقش سازنده ایران در گفتگوهای ژنو دو ابراز تردید کرده بود. حسین قویمی در گفتگو با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، ابتدا از او پرسید است که آیا امکان دارد دولت حسن روحانی در دیدگاه‌های خود نسبت به مسئله سوریه تجدید نظر کند و با پذیرفتن نتیجه مذاکرات ژنو یک و شکل گرفتن دولت انتقالی دمشق موافق باشد. بشنویم از حسن هاشمیان.
لحاظ کارشناسی دولت روحانی معتقده که هزینه‌ای که بحران سوریه بر دست دولت ایران گذاشته و بر مردم ایران گذاشته خیلی زیاده و بایستی به شکلی این هزینه را کم کرد. این اعتقادی که من فکر کنم روحانی و گروه روحانی شدیداً بهش روی آوردن. اما اینکه روحانی میتونه در برابر خامنه‌ای و سپاه و به خصوص سپاه قدس و افراد دیگه قرار بگیره، من اینو بعید میدونم. مثلا یکی از علائمی که میتونست امیدوار کننده باشه که آقای روحانی در واقع اون چه که در مورد سوریه فکر میکنه را میتونه انجام بده، سفر ایشون به عربستانه. ولی ایشون به عربستان سفر نکرد، در واقع از اون گروه مخالف اطاعت کرد و یادمون نره که تصمیم گیری در مورد سوریه و بحران سوریه در دست شخص آقای خامنه‌ایه و این آقای خامنه‌ای به شدت هم از آقای حسن نصرالله تأثیر میگیره. بنابراین حسن نصرالله همین سیاستی که الان جمهوری اسلامی چه در حال کمک کردن، چه دارای نیرو در سوریه و چه در واقع فشارهای سیاسی که به نفع بشار اسد داره وارد میکنه، حسن نصرالله همینه میخواد. بنابراین من معتقد نیستم که آقای روحانی بتونه کاری انجام بده.
آقای هاشمیان، ائتلاف ملی سوریه میگه که در گفتگوهای صلح ژنو دو شرکت نمیکنه مگر اینکه برکناری بشار اسد در اهداف این گفتگوها گنجونده بشه. آیا به تصور شما بدون حضور مخالفان حکومت دمشق این مذاکرات ژنو دو میتونه به نتیجه ملموسی برسه و مثلا به جنگ داخلی در سوریه پایان بده؟
ببینید اپوزیسیون سوریه به طور کل الان دو گروه شده، اونایی که در داخل هستن و اسمه از تنسیقیه معروف شدن و شاید سخنگوشون و به شکلی رهبریشون و آقای هیثم المنا در واقع به کار میگیره، و دیگر گروهی که خیلی قدرت داره و یک ائتلاف خیلی بزرگی را از مخالفان ایجاد کرده به نام ائتلاف ملی سوریه است. اونایی که در داخل تنسیقی هستن، اینها خواهان روش‌های مسالمت آمیز هستن، در تظاهرات شرکت می‌کردن اما در جنگ بر علیه رژیم بشار اسد شرکت نکردن، یعنی در واقع اینا کمک دهنده به ارتش آزاد نیستن و هیچ ارتباطی با نیروهای مسلح یا ارتش آزاد ندارن. اما گروه ائتلاف ملی سوریه که به رهبری آقای احمد جربا هستش، اینها تا 10 روز آینده تکلیف مشارکت خودشون در ژنو دو رو مشخص میکنن. اما از همین الان مشخصه که بخشی از اینها، یعنی شورای ملی سوریه به رهبری آقای جورج صبرا، اعلام کردن که شرکت نمی کنن. ولی من معتقدم با اتفاقی که امروز در لندن افتاد، کشورهای عربی و کشورهای غربی حامی اپوزیسیون سوریه به این توافق رسیدن که بایستی بشار اسد برکنار بشه و جاش یک دولت انتقالی شکل بگیره و اصرار کردن بر مبانی ژنو یک، این امیدواری را ایجاد می کنه که اپوزیسیون خارج از سوریه یا همون ائتلاف ملی سوریه در ژنو دو شرکت کنه.
دولت بریتانیا خواستار شرکت ائتلاف اپوزیسیون سوریه در مذاکرات ژنو دو هست و از اونها خواسته که در همونطور که اشاره کردید در این مذاکرات شرکت کنند. تا چه اندازه به تصور شما میشه به فشار دولت بریتانیا نسبت به جلب نظر مخالفان حکومت سوریه و شرکت اونها در مذاکرات ژنو دو امیدوار بود؟
من معتقدم با توجه به اکثر کشورهایی که با اپوزیسیون یا همون ائتلاف ملی سوریه ارتباط دارن، امروز در این کنفرانس در لندن حاضر بودن و با کشورهای غربی در این مورد به توافق رسیدن، من معتقدم که بخش بزرگی از اپوزیسیون ائتلاف ملی سوریه در ژنو دو شرکت خواهد کرد.
حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب بود در گفتگو با همکارم حسین قویمی.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام ما خیلی کمک حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شما همینطور میتونید برای ما پیامک هم بفرستید به 2042-6003-8741-50. اما در ادامه پرداختن به مسائل بین المللی، این رو هم بشنوید که وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد برای همتای آمریکایی خود روشن کرده است که اقدام آن کشور در جاسوسی از متحدانش غیر قابل قبول است. خبرگزاری فرانسه اینطور گزارش کرده که لوران فابیوس این مطلب را پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا در پاریس اعلام کرده. روزنامه لوموند چاپ دوشنبه نوشته بود که آژانس امنیتی ملی آمریکا بیش از 70 میلیون مکالمه تلفنی در فرانسه را در یک دوره 30 روزه ضبط کرده است. بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
2 روز است که گزارش‌های روزنامه لوموند در مورد جاسوسی آمریکا از مکالمه‌های تلفنی فرانسویان به موضوع شماره نخست در مناسبات واشنگتن و پاریس تبدیل شده است. گزارش لوموند بر اساس مدارکی نوشته شده که ادوارد اسنودن، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا، منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، آژانس امنیت ملی آمریکا نه تنها مکالمه اشخاص مظنون به مشارکت در فعالیت‌های تروریستی، بلکه مکالمه چهره‌های سرشناس دنیای تجارت و سیاست را نیز ضبط کرده است. روز دوشنبه، ساعتی پس از انتشار نخستین گزارش روزنامه لوموند، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که سفیر آمریکا در پاریس با آن وزارتخانه احضار و به جاسوسی آژانس امنیت ملی آن کشور از مردم فرانسه اعتراض شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مانوئل والز، وزیر کشور فرانسه نیز گفت که از گزارش لوموند شوکه شده است و افزود اینکه کشوری از متحد خود جاسوسی کند غیر قابل قبول است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، هم عصر دوشنبه در تماسی تلفنی با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، گفت که اقدامات آژانس امنیت ملی آن کشور غیر قابل قبول است. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی در پاسخ گفتند شنود مکالمه‌های تلفنی به سود متحدان آن کشور در مبارزه علیه تروریسم بوده است. در این میان به گزارش رویترز به نقل از وزیر خارجه فرانسه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا جاسوسی از مکالمات مردم فرانسه را میراث دولت‌های گذشته دانسته است. لوران فابیوس گفت که از آقای کری خواسته است آمریکا به این اقدامات پایان دهد و در مورد هر اقدامی که اکنون در جریان است نیست به فرانسه اطلاع دهد. در همین حال روزنامه لوموند روز سه‌شنبه در گزارشی دیگر نوشت که سفارتخانه‌های فرانسه در سراسر جهان از سوی آمریکایی‌ها شنود می‌شوند. در همین ارتباط حزب کمونیست فرانسه خواستار خروج این کشور از پیمان ناتو شده است. پیش از این در پی انتشار گزارشی در هفته‌نامه اشپیگل در مورد همکاری برلین با واشنگتن در برنامه شنود اطلاعاتی آمریکا، وزیر خارجه آلمان اعلام کرده بود این کشور معاهده تجسسی را که با آمریکا و بریتانیا امضا کرده بود لغو می‌کند. معاهده تجسسی این سه کشور که به سالهای 1968-1969 باز می‌گردد، با آمریکا و بریتانیا اجازه می‌داد که برای بالا بردن ضریب امنیت نیروهایشان در آلمان از سرویس اطلاعاتی این کشور درخواست اطلاعات امنیتی کنند. قبل از این برزیل ضمن محکوم کردن بخشی از برنامه شنود آمریکا که مکالمه‌های تلفنی و پیامک‌های دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور را هدف قرار داده بود، چنین برنامه‌ای را تهاجمی غیر قابل قبول به حاکمیت خود تلقی کرده بود. مکزیک نیز در اقدامی مشابه خواستار پاسخگویی آمریکا به اتهامات مربوط به کسب اطلاعات از مکالمه‌های تلفنی رئیس جمهوری مکزیک شد و اعلام کرد چنانچه این اتهامات ثابت شود تجاوزی جدی به حاکمیت آن کشور صورت گرفته است.
به روز کارونی گزارش میداد. اما باز میگردیم به مسائل ایران. با روی کار آمدن دولت 11 در ایران در برخی از حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اتفاق‌های دوگانه‌ای روی داده، در حالی که بعضی از زندانیان سیاسی آزاد می‌شوند و یا زمزمه‌های اجازه آوازخوانی برای زنان در حال شنیده شدن هست، اما از سوی دیگر انسداد گفتمان سیاسی یا دخالت حکومتی در حوزه‌های خصوصی افراد موضوعی است که برخی معتقدند همچنان ادامه دارد. آیا این دوگانگی آغاز یک تحول فراگیر بنیادی است یا تغییراتی مصلحتی و زودگذر است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا در میان گذاشته با هم بشنویم.
به نظر من هرچند تغییرات سیاسی محدودی ایجاد شده و در ادامه هم افزایش خواهد یافت، اما افزایش دوگانگی رو نمیشه با مفهوم مصلحت توضیح داد، نه اینکه فکر کنیم یک تحول فراگیری در راه است. در واقع اگه توجه کنیم این نزاع همیشه بین دولت‌هایی که به مردم و خواسته‌هاشون نزدیک‌تر بودن با هسته اصلی حاکمیت در جمهوری اسلامی وجود داشته. در دوره آقای خاتمی که ظاهرا دولتشون به خواسته‌های عموم مردم نزدیک‌تر بود این تضاد و تنش و دوگانگی بیشتر احساس می‌شد و در دوره آقای روحانی هم تا حدی این احساس خواهد شد. حتی اگر به یاد بیاییم در دوره آقای احمدنژاد با وجودی که رهبری نظرش به دولت ایشون و خود ایشون نزدیک‌تر بود هم می‌دیدیم که چنین تنش‌هایی وجود داره، با اینکه ایشون از این حمایت همه‌جانبه برخوردار بود از جانب هسته‌ای حاکمیت.
آقای قاضیان، در چند وقت اخیر شاهد یک سری اتفاقات دو سویه در جامعه ایران بودیم. در حالی که مثلا برخی از زندانیان سیاسی آزاد میشن، در جای دیگه مثلا بعضی از فعالیت‌های سیاسی مدنی محدود میشه، یا مثلا در حالی که صحبت از اجازه خوندن به زنان مطرح میشه، در جای دیگه گشت ارشاد همچنان به حوزه خصوصی افراد وارد میشه و دخالت میکنه. خواستگاه حالا این دوگانگی آیا مطالبات معوقه مردمی یا تغییر در بینش حاکمان سیاسی در ایران هست؟
حقیقتش این دوگانگی به یک در و یک بین برمیگرده. یعنی که هم در درون ساختارهای جمهوری اسلامی تضاد و دوگانگی وجود داره، هم بین این ساختارها. مهمترین تضاد و دوگانگی بین ساختارها عبارت است از تضاد و تنشی که بین ساختار دوپایه جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی بین نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابیش. یعنی در یکی از این نوع نهادها باید به خواسته ها و اولویت‌های مردم بیشتر توجه بشه و در دیگری باید به خواسته ها و اولویت‌های حاکمان توجه بشه. وقتی این خواسته ها و اولویت‌ها در بین نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی سازگار نباشند، که اغلب هم همینطور هست، تنش و اختلاف پیش میاد. در داخل خود این نهادهای انتخابی انتصابی هم هر کدوم نوعی عدم انسجام و سازماندهی می‌بینیم که در درون خود اینها تضاد ایجاد می‌کنه. یعنی بخشی از نیروهایی که ساختارهای نهادهای حاکمیتی یا نهادهای انتصابی رو پر کردن، خودشون با هم اختلافاتی دارن، هم این اختلاف رو در بین نهادهای انتخابی ملاحظه میکنیم. وقتی این تضاد درونی با اون تضاد بین این دو تا ساختار همراه میشه، خب ما شاهد آشفتگی‌های بیشتری در جامعه هستیم که بازتابش رو در عرصه اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و حتی روابط بین‌الملل شاهد بودیم و باز هم شاهد خواهیم.
حالا آقای قاضیان، این روند دوگانه در حوزه‌های مختلف تا کجا میتونه پیش بره و چه پیامدهای مثبت و منفی برای جامعه ایران خواهد داشت؟
دو تا پیامد بسیار مهم داره که هر دوش از جهت منفی هستن. از یک جهت باعث درجا زدن حاکمیت و باعث درجا زدن کشور میشه به طور کلی، چون کارایی و راندمان سیستم رو میاره پایین. این درست مثل یه ماشینی که 3-4 تا فرمون و جهت داشته باشه و 3-4 نفر راننده سوار شده باشن و هر کدوم بخوان از جهت متفاوتی حرکت کنن، ماشین فقط تکون میخوره ولی به جایی نمیره. و این به جایی نرفتن و درجا زدن رو شما در حوزه اقتصاد آشکارتر از هر جایی میتونید ببینید. الان تولید ناخالص سرانه ما به سال 1355 رسیده، یعنی گویی که ما در این 37 سال درجا زدیم. و وقتی این درجا زدن رو نگاه کنید با کشورهایی که در اون زمان همراه ما بودن، در سطح ما بودن یا عقب‌تر از ما بودن، مثل ترکیه، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، برزیل، آرژانتین و امثال اینا، و جایگاه و موقعیت اقتصادی کنونیشون رو ببینید، این فقدان کارایی سیستم خودش رو بیشتر آشکار میکنه. اما یک پیامد مهمتر هم داره و اون این است که این خواسته ها و مطالبات که در بین مردم میجوشه و نهادهای انتصابی نمیتونن بهش پاسخ بدن، باعث میشه که این خواسته ها متراکم بشه. یعنی ما با یک تراکمی از خواسته های موقته روبرو هستیم، یعنی طلب ها و دیون به صورت تصاعدی افزایش پیدا میشن و به یک سیل مهیبی تبدیل میشن. این سیل میتونه همه رو در بر بگیره و بشه به ویران کننده همه چیز رو نابود کنه اگر به موقع بهش پاسخ داده نشه، تا به حال که بهش پاسخی داده نشد.
رضا جمالی بود همکارم، گفتگو میکرد با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. ترافیک، تعداد زیاد خودرو و کیفیت پایین سوخت خودروی تولید داخلی از اصلی ترین دلایل آلودگی هوای تهران و بعضی شهرهای دیگر ایران است. عواملی که هر سال در فصل سرد باعث افزایش ریزگردها و سختی نفس کشیدن می شوند. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز سه‌شنبه برای چندمین بار در طول مهر ماه درباره شرایط ناسالم هوای پایتخت و خطر آن از جمله برای کودکان و سالخوردگان بیش از بقیه هشدار داد. بر اساس گزارش‌های رسمی، هوای پایتخت همچنان ناسالم است و در ماه‌های آینده به وضعیت خطرناکی خواهد رسید. در همین زمینه بشنویم گزارش همکارم آزاده اسدی رو.
هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است، جمله‌ای که شاید در سال‌های گذشته چندان ناآشنا نباشد. جمله‌ای تکراری درباره پاییز تهران که باز هم با آلودگی هوا همراه است. آلودگی که گفته می‌شود بیش از همه کودکان، سالخوردگان، زنان حامله و بیماران قلبی و تنفسی را تهدید می‌کند. تهران در شرایطی آخرین روز از اولین ماه پاییزی را گذران که اعلام شد در منطقه 19 این کلان شهر شاخص کیفیت هوا بیشترین میزان آلودگی را در شهر نشان می‌دهد. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز سه‌شنبه باز هم از افزایش ریزگردها در هوای تهران گفت که باعث افزایش آلودگی شدند. یکی از عناصری که از دید سازمان بهداشت جهانی ایران را در میان آلوده‌ترین کشورهای جهان از نظر آلودگی هوا قرار داده و جایگاه سوم را به شهر اهواز داده است. اهواز یکی از آلوده ترین شهرهای ایران است و مشکلات آن مربوط به ریزگردهایی است که سختی نفس کشیدن در میان آنها گاهی باعث تعطیلی کارخانه ها و مدرسه ها هم می شود. مسئولان کنترل کیفیت هوای تهران می گویند مشکل آنها هم از همانجا نشأت می گیرد، از جنوب و غرب و جنوب غربی کشور که ریزگردهایش به پایتخت رسیده و از جمله در کنار سوخت ماشین ها نفس کشیدن را روز به روز سخت تر می کند. همه اینها در کنار آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی است که اعلام کرده آلودگی هوا مهمترین عامل سرطان در انسان هاست. دو هفته گذشته هم اعلام شد که شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفته. همان زمان بود که خبرهای مربوط به تعطیلی موقت کارخانه های آسفالت و معادن استان تهران منتشر شد. زنگ ورزش مدرسه ها و ورزش صبحگاهی در پارک ها هم تعطیل شد تا مثل بسیاری دیگر از روش های موقت مبارزه با آلودگی هوا یک هفته دیگر بگذرد. هوای تهران به عنوان پایتخت ایران همیشه در خبرها، به خصوص در فصل های پاییز و زمستان، آلوده است و خود شهر از آلوده ترین شهرهای جهان. اما گزارش‌های رسمی می‌گویند شهرهای دیگر مانند اهواز، مشهد، تبریز، اصفهان، عراق و شیراز هم با بحران آلودگی هوا روبرو هستند. رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خرداد ماه سال گذشته اعلام کرد که هر سال 45,000 تن در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو شنیدید. اگر شما هم از بیماری های تنفسی یا قلبی عروقی رنج میبرید، مراقب باشید که این روزها کمتر در هوای آلوده شهر تردد کنید. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان مجله شبانگاهی از همراهی صمیمانه شما سپاسگزارم. وعده ما 12 نیمه شب به وقت ایران، مجله نیمه شب ایران.